أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و قدم به چشم ما گذاشتند به مجلس ذکر و یاد اهل بیت علیهم السلام تشریف آوردند. امیدواریم به برکت نیات پاک شما عزیزان خدای متعال در این دقایقی که با هم نشسته ایم عنایات و الطاف خاصه خودش رو در جهت قرب الله و نزدیک شدن به اون چه که پیامبر و اهل بیت بزرگوارش به خاطر نیل ما به اونها همه ی هستی خودشون رو در طبق اخلاص نهادند و ایثار کردند و همه ما عنایت بفرمایند. بحثی رو شروع کردیم از کتاب مصباح الهدى مبحث توحید رو چند جلسه است به لطف و عنایت الهی جملاتی رو که از اون بزرگوار باقی مونده با هم مرور کردیم و اندکی هم نکته هایی در حاشیه هر جمله که خدا عنایت کرد بیان شد. این بحث رو امروز هم به یاری خدا پی میگیریم. وقتی قرآن میخوانی درست گوش بده، صدای خدا را خواهی شنید. وقتی نماز میخوانی خوب دقت کن، خواهی دید که خدا حامد و مسبح خدا است. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، در کنه فعل عبد فعل خداست. خب این نکته بسیار لطیف و عمیقیه که انشاءالله خدا نصیب بکنه این دقت، این توجه رو در عباداتمون، در افعالی که خدای متعال موفقمون میکنه انجام بدیم داشته باشیم. اولا این تذکر رو بدم. ببینید عزیزان، من تو همین کتاب سر حق هم توی پاورقی اشاره کردم بهره‌مندی از دین در سطوح مختلفی امکان پذیره و هر سطحی از بهره‌مندی سطحی از اهتمام و تلاش رو لازم داره. کسانی که به سطح نازلی از بهره از دین قناعت کردند، خب اینها تلاش اندکی هم شرط این بهره‌مندی است برای اونها. اما کسانی که همتشون بلندتر، قله‌های مرتفع‌تری از کمالات رو قصد کرده اند و طالب نیل به مراتب بلندتری هستند، اونها باید هزینه این همت بلندشون رو بپردازند. اگر هدف مسیر عرفان رسیدن به معرفت الله، راه رسیدن به معرفت الله هم عبادته، کمان که قرآن هم اشاره داره فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنها و انسانها رو نیافریدم مگر برای اینکه من رو عبادت کنم. و این عبادت با توجه به آیه دیگری که خدای متعال می‌فرماید خلقت آسمان ها و زمین رو انجام دادم تا من رو بشناسند، این دو تا آیه رو کنار هم بگذاریم خوب میشه نتیجه گرفت که راه رسیدن به شناخت و آشنایی و معرفت با خدای متعال عبادت و بندگی است. البته نمیخوام بگم همه وقت رو بگذارید رو عبادت به معنی الاخص، یعنی برید سر سجاده نماز و مشغول ذکر و امثال اینها باشه. نه، انسان مؤمن میتواند در همه اعمالی که انجام میده اگر اونها رو منطبق با معیارهای الهی انجام بده، یک، و با انگیزه قرب الله انجام بده، دو، همه اعمال خودش رو تبدیل کنه به عبادت و تمام فضای زندگی خودش رو تبدیل کنه به معبد، این شدنی است. یعنی عبادت به معنی الاعم همه زندگی یک مؤمن رو میتونه شامل بشه، به شرط اینکه رفتارهای ما تو عرصه های زندگی منطبق با موازین الهی باشه و انگیزه انجام اون عمل هم جلب رضایت خدا و نیل به قرب الهی باشه. همه فضای زندگیمون میشه فضای عبادی. اما عبادت به معنی الاخص، او هم سهم ویژه‌ای برای خودش داره. عزیزانی که طالب مراتب بلند معنوی هستند، در عبادت به معنی الاخص هم دقت و حوصله و رغبت و اهتمام بیشتری باید داشته باشه. بلندترین عبادت ما نماز، نماز سوغات سفر معراج رسول الله برای این امت، عبادت بزرگی است که حتی ملائکه مقرب این عبادت رو بهش دسترسی ندارن، چه بسا بسیاری از انبیاء گذشته هم حسرت چنین عبادتی رو می‌خوردن. فشرده عبادت همه اولیاء خدا کپسول شده نماز. ویتامین همه عبادت ها رو گرفتن، یک کپسولی درست کردن به نام نماز. فشرده تمام سفر معراج رسول الله شد این کپسول نماز. با این چیز بسیار سهل و در دسترس است نماز، منتها این نماز خیلی بزرگه. پس صلاة و معراج المؤمن، معراج مؤمن نمازه. المسلی مناجم رفته، نمازگزار نجوا میکنه با پروردگارش. نجوا یعنی چی؟ یعنی در گوشی صحبت کردن، یعنی عاشق و معشوق هماغوش شدن و در گوش هم دارن راز عشق میگن. نمازی همچین چیزیست. المسلی مناجم رفته، از صلات و قربان و کل تقی. نماز وسیله نیل هر انسان متقی به قرب الهی است. خب حالا که یه همچین عطای بزرگی خدا به برکت رسول خاتم نصیب این امت کرده، جا داره قدر او رو خیلی بدان، خیلی بدان. نماز رو با دقت بیشتری، با حال بیشتری، با توجه بیشتری، با آرامش بیشتری، با تمعنینه بیشتری ازش بهره بگیره. گرچه میشه نماز رو به حد اقل از کار و حرکات خلاصه کرد، فقط واجبات رو انجام داد و ارکان، و اون نماز درسته. کسی که نماز رو در اون حد بخونه تارک و صلات نیست، نمازش رو به جا آورده. اما کسی اگر طالب رسیدن به مراتب بلندتره، فقط نمیخواد تارک و صلات نباشه، میخواد به قرب برسه که قربان و کل تقیست، میخواد به مرتبه مناجات و نجوا برسه که مناجم ربه هست مسلمه، میخواد به معراج بره با نمازش. این دیگه باید از نمازش خیلی بیشتر مراقبت کنه، با حال بیشتری، با شوق بیشتری، با توجه بیشتری، با تمعنینه بیشتری نماز رو به جا بیاره. خب گاهی اوقات من میبینم بعضی از عزیزان، نه تو این جلسه حالا، ولی گاهی اوقات بعضی از دوستان خوب ما هم توجه آنچنانی ندارن. ممکنه یه ساعت بشینن نمیدونم ذکر بگن، ولی بزرگترین ذکر که نمازه، این رو خیلی تون تون بخونم و سریع ظرف چند دقیقه محدود نمازشون رو تمام کنم. خب آدم حسرت میخوره. بزرگترین ذکر خدا نمازه. اقم الصلاة لذکری. اگر میخواهید به حقیقت نماز، به باطن نماز راه پیدا کنید، این مستلزمه اینه که با نماز صمیمی باشید، با نماز رفیق باشید، تشنه نماز باشید. دوستان خدا چشم به راه نمازن، مثل یه معشوقی که قرار از راه برسه چشم به راه رسیدن ساعت اذانن. محور برنامه هاشون رو نماز قرار دادن، برنامه های دیگر رو در حاشیه نماز تعریف کنن، نماز رو به جا میارن، اگر وقت شد به کار دیگری هم میپردازن. اصل نماز و تو نمازشون هم لطافت معنوی و رقت قلب و احساس لطیف عبودی هست و هم توجه و تعمق هست، اون وقت از این نماز بهره های بلند میبرد. یه مثالی زدم تو کتاب سر حق عزیزان، مطالعه کردن بخاله گفتم یه محصلی که همت خودش رو قرار داده این که قبول بشه، مردود نشه، تجدیدی نیاره، خب این باید به نمره 10 برسه امتحان. خب وقتی همتش رو در این حد قرار میده، یه حدی درس خوندن لازمه برای رسیدن به این نمره. اما یه دانش آموزم همت خودش رو نمره 20 قرار داده و میخواد برترین قله در واقع نمره رو فتح کنه. خب با اون حدی که دانش آموز اول درس میخوند دیگه نمیشه به اون قله رسید. رسیدن به اون قله بلند مستلزم همت بیشتری است در درس خوندن. ضمن این که اون دانش آموزی که همت خودش روی آوردن نمره 10 قرار داده، احتمال داره حالا به دلیل یک اشتباه، یک فراموشی نتونه به اون نقطه 10 برسه، یعنی کافیه 25 صدم کم بیاره، مردوده. دقت کردین؟ اما اون دانش آموزی که همتش رو نمره 20 قرار داده، حالا 25 صدم هم کم آورد، میشه 19.75 صدم. نیم نمره کم آورد، میشه 19.5. یه نمره کم آورد، میشه 19. باز هم دانش آموز برجسته است. کسانی که در عبادت همت خودشون رو این قرار دادن که در واقع ترک اون عبادت رو نکرده باشن، تخلف از امر خدا به جا نیاورده باشن، معصیت مرتکب نشده باشن، خب اینا همتشون همت بلندی نیست. اولا با این جور عبادت حد اکثر اینه که آدم جهنم نره، به عنوان یه معصیت کار مورد عتاب و عقاب الهی قرار نگیره. اما به قله‌های بلند کمالات معنوی با این حد اقل نمیشه رسید. در ثانی وقتی من همت خودم رو این حد اقل قرار دادم، چه بسا به خاطر یه امر کوچکی به این نقطه حد اقل نرسم، و اگر نرسیدم اون موقع است که معصیت کارم. در همه احکام الله داستان همینه ها، دو حد وجود داره در احکام. یه حد اون حد اقلی که اگر کسی او رو به جا بیاره معصیت کار نیست، تخلف از امر الهی نکرده، و حد دیگر اون حد اعلای کمالات ناشی از اجرای احکام الله، رسیدن به اون نقاط بلند یه با حد اقلها نمیشه. در همه احکام حالا نمیخوام بحث خیلی گسترده بشه، ولی نمونه هاشو زیاد میتونید پیدا کنید. مثلا فلان خواهر ما میاد میگه که مثلا اون حد اقل حجابی که اگه من مراعات کنم معصیت کار نیستم چیه؟ خب آدم بهش میگه این حجاب اینه که لباس شما به گونه ای باشه که در واقع فقط وجه و کفین شما آشکار باشه و در بقیه پیکر هم نه تنها پوست بدن آشکار نباشه، بلکه جذابیت های بدن هم، فرو رفتگی ها و برآمدگی های بدن هم آشکار نباشه، رنگ لباس هم به گونه ای باشه که نگاه ها رو خیره بدن شما نکنه. به این حد شما لباس به پوشی و پوشش داشته باشی، این حد اقل حجاب رو مراعات کردی، معصیت کار نیست. اما خب کسی که همت خودش رو این حد اقل قرار داده، اولا چه بسا این آدمی که میخواد تمام قرص صورتش رو باز بذاره، تمام در واقع دستش از مش به پایین باز بذاره، خب چه بسا این آدم وقتی کل قرص صورتش رو بخواد باز بذاره ممکنه چند تا تار موش بیاد بیرون از این زیر و در نتیجه از اون حد اقل افتاد، حجاب رو مراعات نکرده، معصیت کرده. دقت کردیم؟ ضمن که با این حد اقل دیگه آدم نباید انتظار داشته باشه به قله های کمالاتی که دین برای بشر وعده داده برسه. اگه میخواد نقطه های بلند تر رو فتح کنه، در کوششش باید از این حد اقل فراتر بره. میان میپرسن مثلا موسیقی چیه حکمش؟ خب آدم اگر بخواد با زبان فقه صحبت کنه میگه بله، اون صدایی که مطرب است و انسان رو از حالت عقلانیت به حالت هیجانات احساسی منتقل میکنه و از عقلانیت خارج میکنه، این قناص، این موسیقی حرامه. خب حالا پس ما مرز رو شناختیم، آیا تا لب مرز بریم؟ یعنی همه موسیقی هایی که این حالت رو نزدیک ایجاد کنه ولی نمی کنه بریم بشنویم؟ بله اگه رفتی گوش دادیم معصیت نکردی، ولی دیگه انتظار رسیدن به مراتب بلند کمالات معنوی رو نداشته باش. نمونه ها اینا زیاده. میان میگم مثلا فرض کنید که حکم شطرنج چیه در اسلام؟ بگیم خب حالا بنا به فتاوای برخی از مراجع، چون علت حرمت شطرنج این بوده که اون شخصیت اصلی شطرنج ابزار قمار بوده و به این اعتبار این بازی حرام بوده، در نتیجه حالا که این شخصیت رو از دست داده شطرنج دیگه ابزار قمار نیست در تعریف اولیه‌اش، گرچه حالا ممکنه کسی هم بشینه شطرنج بازی کنه و قمار کنه، اما مثل گذشته نیست که ابزار شاخص قمار بود. چون این حالت رو نداره لذا به فتوای برخی از مراجع اون حرمت رو هم نداره. خب حالا که حرام نیست بازی با شطرنج، پس یا لابد این بریم شطرنج بخریم یاد بگیریم بشینیم بازی کنیم، یعنی به همین حد اقل میخواییم بسنده کنیم. چون خدا رحمت کنه حضرت امام رو رضوان الله تعالی، وقتی که خب این فتوا رو دادن و فرمودن که شطرنج دیگه از نظر من حرام نیست، بعضی از آدم های متدین و آدم های نمیدونم انقلابی این حرفا گویا امام اعلام کردن که شطرنج واجبه یا مستحب مؤکده، آقا دویدن بدو بدو بریم شطرنج بخریم و بریم یاد بگیریم و بشینیم حتما قربتن لالا چند از شطرنج بازی. نه بابا، گفتن حرام نیست، نگفتن مستحبه، نگفتن مستحب مؤکده، نگفتن واجبه. دقت میکنید؟ حالا این چند تا نمونه مثال زدم تا بگم در احکام الله به حد اقلها بسنده نکن. از جمله در عبادات، عبادات به معنی الاخص، سعی کنیم با رغبت بیشتری، با شوق بیشتری به نماز بپردازیم. همین چند روز قبل بود یه جایی نماز جماعت میخوندیم، اون روحانی که نماز میخوند خیلی سریع نماز میخوند، بعد از نماز خصوصی رفتم پلوش گفتم عزیز دل من اینجوری که شما نماز میخوندی، کسایی که به شما اقتدا کردن اینا همه نگرانیشون اینه که از شما دارن عقب میفتن، یه جوری تونتون بخونن که خودشون برسن، یه دیگه نمازشون حالی نداره. بابا ما در طول روز این همه مشغول دنیاییم، مشغول حرف زدن با هم دیگه هستیم، حالا یه چند دقیقه گذاشتن یه تنفسی بکنیم تو فضای ذکر و یاد خدا، این چند دقیقه رو لااقل بذار بهره ببریم. یه جوری که تو نماز میخونی من همش نگرانم که آقا به رکوع نرفته تو سجده ای آقا عقب موندم ازت، بودم به سجدت برسم دو وقتی بلند شدی دارید نمیدم رکعت بعد میخونی. بعد بهش اشاره کردم گفتم ببین آدم کسی رو که دوست داره وقتی وای میسه باش حرف میزنه دنبال اینه که یه بهانه گیر بیاره کشش بده حرف زدن. چرا؟ چون از صحبت با محبوب لذت میبره. اما کسی رو که آدم ازش منزجره و
آدم میخواد صحبت رو به کوتاه‌ترین شکل ممکن ختمش کنه و خلاص کنه خودش رو. وقتی ما به نماز ایستادیم، المصلی مناجن ربه، داریم با پروردگارمون مناجات میکنیم، نجوا میکنیم، از خدا اینقدر منزجریم که بخواییم تون تون یه جوری تمومش کنیم، باشیم بریم دنبال کارمون. اگه خدا رو دوست میداریم، خب اینجوری دیگه نماز نباید کنیم. انشالله این حال توی عبادات ایجاد بشه، این آرامش، این که آدم بخواد لذت ببره از عبادتش، فقط نخواد رفع تکلیف کنه، قضیه رو تمامش کنه و خیلی آرام تر میشه. اون وقت اون نماز خاصیت میبخشه. اینجوری نمازهای تون تون خوندن ها فقط آدم رو گفتم از فارغ الصلات بودن در میاره، خیلی سازندگی آنچنانی معلوم نیست داشته باشه. به هر صورت حالا به مناسبت این جمله ذهنم رسید که این نکته را اشاره کنم. پس عبارت این بود، وقتی قرآن میخوانی درست گوش بده. این درست گوش بده همین حرفا رو آورد دنبال خودش دیگه، درست گوش بده، تونتون بد نشه، دقت کن، صدای خدا را خواهی شنید، چون قرآن کلام اللهه و وقتی قرآن خونده میشه خدا داره سخن میگه. داریم که اگر میخواید خدا با شما سخن بگه قرآن بخونید، و اگر شما میخواید با خدا سخن بگید نماز بخونید، دعا بخونید. پس خدا داره سخن میگه. حالا اگه بخواییم سخن خدا رو گوش کنیم، باید یک خوده تأمل کنیم، یک خوده با آرامش این قرآن رو تلاوت کنیم و بعد دقت کنیم ببینیم کیه داره میخونه. انشالله خدا روزی کنه کم کم این رو پیدا میکنید، یعنی وقتی دارید قرآن میخونید یا وقتی دارید نماز میخونید، میبینید قاطی نفس خودتون که دارید نماز میخونید یه نفس خنکی هست. انشالله بچشید، بعضیاتون که الحمدلله چشیدید، انشالله نصیب همه باشه. وقتی دارید نماز میخونید، شما دارید نماز میخونید، صدای خودتونه، اما دقت کنید یه نفس لطیف، یه نفس خنکی قاطی نفس شماست، وسط نفس شماست که او داره نماز میخونه. یا وقتی قرآن دارید تلاوت میکنید، اگر اون آرامش و اون توجه و اون لطافت و اون اخلاص باشه، کم کم تو صدای خودتون یه صدای دیگه وسطش احساس میکنه، صدای خودتون کم کم گم میشه و اون صدا میاد. یکی از بزرگان اهل معنا، از علمای نجف، این برنامه‌ش این بود که هر شب جمعه پای پیاده میرفت کربلا برای زیارت ابا عبدالله حسین است. یه بار یکی دیگه از رفقای اهل معنای او بهش گفت که خب شما که موفقی هر شب جمعه داری میری، این شب جمعه که خواستی بری من رو هم خبر کن با هم بریم. او هم او رو خبر کرد. خب دوتایی را افتادن پای پیاده تا این مسیر رو طی کنن تا برسن به کربلا. در بین راه برای اینکه از فرصت استفاده کنن قرار گذاشتن که قرآن بخونن. مقداری از راه رو یکی از این دوتا شروع کرد به خوندن قرآن از حفظ، نفر دوم گوش میداد. مقدار دیگری از راه رو نفر دوم قرآن میخوان و اولی گوش میداد، اما ثلث آخر راه رو قرآن خونده میشد و هر دو اینا گوش میدادن. خود قرآن خونده میشد. انشاءالله خود قرآن رو ببینیم که چجوری به نطق در میاد، به سخن. امام صادق علیه السلام نماز میخوند، خودشون فرمودن در نماز تو سوره هم به ایاک نعبد و ایاک نستعین که رسیدم، کررته حتی سمعته ان قائله مشافهتا، اینقدر این ایاک نعبد و ایاک نستعین رو مثل نماز امام زمان علیه السلام اینقدر تکرار کردم، مشغول تکرار بود، یه باره حضرت بیهوش شده افتاد. اصحاب رسیدن خدمت حضرت و گفت رسول الله چی شد؟ حضرت فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین رو اینقدر تکرار کردم که از گوینده این سخن مشافهتا، یعنی از لب او شنیدم،
لذا بیهوش شدم. یعنی تو قرآن میشه شنید.
گفتم همتمون رو در عبادات بالا ببریم، خیلی چیزای بزرگ توش هست. حالا اگر اینجوری شد، اون وقت میبینیم که قرآنی که داریم میخونیم ظاهرا ما داریم میخونیم، اما فی الواقع این خداست که داره سخن میگه. یعنی فاعلیت این عبد گم میشه تو فاعلیت خدا، فانی میشه تو فاعلیت خدا، خود خداست که داره سخن میگه. وقتی که داریم نماز میخونیم، اگر این حال بیاد، این توجه بیاد، وقت متوجه میشیم کم کم دیگه ما نیستیم که نماز میخونیم. اگر تسبیح میگیم، اگر تحلیل میگیم، اگر تکبیر میگیم، این خداست که حامد خودشه، این خداست که مسبح خودشه، این خداست که مکبر خودشه. یه نمازگزار گم شد، خود خدا داره خودش رو می سپازه. به قول اون شاعر گفت دیگه، گفت خود به خود گوینده ایاک نعبد نستعین، خود به خود، خود خداست که داره حمد و ثنای خودش رو به جا میاره. این فاعلیت عبد گم میشه تو فاعلیت خدا. اگر نماز نماز باشه، تکبیرت الاحرام نماز، گفتم برای بعضی از عزیزان، تکبیرت الاحرام نماز خروج از عالم جبروت و ورود به عالم لاهوته. ما الان تو عالم ناسوت و عالم طبیعت گیریم، یه پله بریم بالاتر میرسیم به عالم ملکوت، یه پله دیگه بریم بالاتر میرسیم به عالم جبروت که عالم ملائکه مقرب خدا است. وقت نمازگزار وقتی تکبیرت الاحرام اول نماز رو میگه، از عالم جبروت هم بالاتر میره، وارد عالم لاهوت میشه. اینکه از صلات و معراج المؤمن اینه هم. خب وقتی وارد عالم لاهوت شد، اولین مرتبه توحید رو که واردش میشه چیه؟ توحید افعالی است. یعنی چی؟ یعنی دیگه فاعلی جز خدا نمیبینه، فاعلیت خودش و همه خلق مندک و فانی میشه در فاعلیت حضرت. دیگه فاعل نیست، اون نیست که دیگه نماز میخونه، این خود خداست که داره نماز میخونه، اون نیست دیگه، خود خداست که داره حمد خودش رو میگه، خود خداست که داره تسبیح خودش رو میگه. حالا جلوتر که میره تو نماز، حمد و سورش رو که خون، وقتی داره میره به رکوع، از مرحله توحید افعالی یعنی فنای افعالی بالاتر میره، میره وارد مرحله توحید صفاتی میشه، و وقتی به سجده میره به قله مرتبه توحید میرسه، یه مرتبه فنای ذاتی و توحید ذاتی. یعنی دیگه تو سجده هیچی غیر خدا نمیبینه، صورت ظاهرش هم اینجوریه دیگه، وقتی آدم سجده میره دیگه هیچی رو نمیبینه، چشمش هیچی رو نمیبینه، نه خودش رو نه غیرش رو، هیچی نمیبینه، فقط خدا. اینجوریه که از صلات و معراج رو نمیبینه، اینجوریه که از صلات و قربان رو کل بپره. بنابراین حالا فهمیدیم که العبودیت و جوهرتون کنه هر عبودیت، عبودیت و بندگی جوهریست، گوهریست، حقیقتیست که کنه او ربوبیته، کنه او ربوبیته. اول فعل عبد رو دیدیم، بعد فعل خود خدا رو دیدیم، فعل رب رو دیدیم. در واقع یکی از جلوه های همون حقیقت توحید افعال است که دیگه فاعلی جز خدا باقی نمیمونه. خب جنبه بعد به همین حد بسنده کنیم، انشالله خود خدا ببخشه اگه بعضی چیزا رو نمیگیم یا بعضی چیزا رو گفته میشه، دیگه خودش انشالله خودش ما رو کنترل. خدا در همه جزئیات زندگی من و شما دخالت دارد، ما کم متذکر خدا
باید از درون متذکر بود.
چون یه وقت از بیرون آدم متذکره، یعنی یه ذکر میگه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر، برای ذکر میگه. این ذکر بیرونیه، ذکر زبانیه، ذکر لسانیه. حقیقت ذکر، ذکر قلبی است، ذکر باطنی است، ذکر درونی است. قرآن فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة، در درون خود خدا رو یاد کن. چه در حال تضرع، یعنی در حال کوچکی کردن برای نزدیک شدن، که این حالت از آثار تجلیات جمال حضرت حق بر قلب انسان مؤمنه. وقتی جمال الهی تجلی میکنه به قلب مؤمن، این جمال دل از این مؤمن میده و دلش میخواد نزدیک بشه، واصل بشه، برای اینکه راه پیدا کنه کوچکی میکنه، التماس میکنه، با این حالت میخواد راه پیدا کنه و این میگن تضرع. خیف هم که از خوف میاد ترس، اینم از آثار تجلیات جلالیه حق بر قلب مؤمنه. یعنی وقتی اون عظمت و هیمنه الهی تجلی کرد در مؤمن، یه نوع خوف و هیبتی میگیره این مؤمن و ادب میکنه، فاصله نگه میداره. به این حالت میگن خیفه. فرمود چه در حال تجلیات جمالیه که تضرع دست میده، چه در حال تجلیات جلالیه که خیفه دست میده، پروردگارت رو در نفس خودت، در درون خودت یاد کن. این همون ذکر قلبیست به اصطلاح. ذکر لسانی اینه که حالا با زبان آدم بگه لا اله الا الله سبحان الله. اصل ذکر، ذکر قلبیست. اصل اینه که آدم در دل یاد کنه، و الا به زبان بگه ولی حواسش یه جای دیگه، دلش یه جای دیگه، این خیلی خاصیتی نداره. ذکر لسانی که درش قلب و فکر سهیم نیستن، دل آدم یه جای دیگه است، فکر آدم هم به یه موضوع دیگه داره فکر میکنه، زبانش هم داره میگه لا اله الا الله سبحان الله، این ذکر خیلی خاصیت نداره. این در واقع پیکر بدون روحه. همونطور که یه انسان وقتی بدنش توش روح نیست، میشه یه جنازه و هیچ کاری ازش بر نمیاد، این ذکر لسانی هم وقتی دل و فکر درش دخیل نیست، این هم میشه یه پیکره بدون روح، خیلی کاری ازش بر نمیاد، خیلی خاصیتی نداره. اصل ذکر اینه که دل به یاد خدا بیفته. اگر ذکر لسانی هم خاصیتی داره، همینه که دل رو به یاد خدا بندازه، ذهن ما و فکر ما و دل ما رو به یاد خدا بندازه. مثل که اسم یک کسی رو میبرید، شنونده یاد اون شخص میفته. این اسم خودش موضوعیت نداشت، اصل این بود که یاد طرف بیفتی، منتها برای اینکه یاد طرف بیفتی لازم بود اسم طرف رو بشنوی. ذکر لسانی همینه. ذکر لسانی دواست، اون چیزی که ارزشمنده شفاست. امیرالمؤمنین فرمود یا من، به خدا عرض کرد، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. ای خدایی که اسم تو دواست، دوا به خودی خود ارزشی نداره، همه مطلوبیت دوا مال چیه؟ مال اینه که شفا ایجاد کنه. ای که اسم تو دواست و ذکر تو شفا. ذکر یعنی یاد، اسم مقدم است برای به یاد افتادن، کما اینکه دارو مقدم است برای شفا یافتن و درمان شدن. پس باید از درون متذکر خدا بود. همه ی هنرهایی که داری مال خداست، مال تو نیست. هر چه کرده ای را حاشا بزن و بگو کی بود، کی بود؟ من نبودم. تسبیح خدا رو گفتی که بود؟ نه من نبودم. من کجا بود تسبیح خدا گفتم؟ من کجا بودم؟ این خود خدا بود که با زبان من تسبیح خودش رو. چه کسی اولاد درست کرد؟ چه کسی غذا به آنها داد؟ چه کسی عبادت کرد؟ چه کسی به دیگران خوبی کرد؟ همه را خدا کرد. ببینید به هر فعلی که از دست عبد جاری میشه از دو منظر میشه نگاه کرد. یکی از پایین نگاه کنید، از منظر عالم کثرت نگاه کنید، اون فعل رو فعل خود این عبد میبینید. اما یه وقت از بالا نگاه کنید، از عالم وحدت نگاه کنید، اون فعل فعل خود خداست دیگه، غیر خدایی در کار نیست، فعل خود خدا رو میبینید. حالا نمونه شو بگم، این کار بد نیست اصلا، برید انجام بدید. مثلا همین دعای جوشن کبیر رو که هزار اسم خدای متعال در این دعا یاد شده، صد فراز داره، هر فرازشم 10 تا اسم خدا داشت. همین اسماء الله رو بخونیم، بعد نگاه کنیم ببینید تمام اتفاقاتی که تو عالم ممکنه به دست انسان بیفته در قالب اون اسماء به خدا نسبت داده شده. این پدر رفته زحمت کشیده، تلاش کرده، پولی در آورده، مواد غذایی خریده، غذایی خریده، برده برای زن بچه‌اش. اما خدا میگه من که خدا هستم رزاق هست. نه، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. پس صورت ظاهرش عبد داره قضا میبره برای بچه هاش، اما فی الواقع این خداست که داره رزاقیتش رو اعمال میکنه. پس اگه خوب به فعل این عبد نگاه کنید، فعل خدا رو توش میبینید. این آدم زد آدم دیگری رو کشت، صورت ظاهرش این آدم او رو کشته، اما خدا میگه ممیت منم، منم که میمیرانم. ببینید تو فعل این عبد اگر درست نگاه کنید فعل خدا رو میمیرانم. این پزشک با تلاش خودش این بیمار رو از مرگ حتمی نجات داد، خدا میگه محیی منم. همه فعل هایی که از عبد جاری میشه رو تو اسماء الله ببینید. وقتی این رو دیدید اون وقت میفهمید که خود خداست که داره همه کار میکنه. شما به ظاهر فرزندی رو به وجود آوردی، خدا میگه خالق این بچه منم. هر فعلی که از عبد صادر میشه اگر از بالا نگاه کنید این فعل ربوبیه، از پایین نگاه کنید به خود اون عبد نسبت میده، از بالا نگاه کنید فعل خود خداست. خوب و بدم نداره وقتی از بالا نگاه میکنید. ببینم وقتی از پایین نگاه کنید این آدم که زد یه بیگناه و کش، خب قاتله، گناه بزرگی مرتکب شده، مثل این میمونه که همه ی خلق خدا رو کشته، من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکه انما قتلن ناس جمیعا. این وقتی از پایین نگاه کرد، ولی وقتی از بالا نگاه کنی دیگه اونجا فعل بدی نمیبینی دیگه. از بالا که نگاه کنی خداست که کسی رو میراند، خود خدا میران و میراندن خدا هم خیر محض بود. خدا دیگه در این لحظه لازم میدونست این آدم از این عالم منتقل بشه به عالم دیگه و این کار رو خدا کرد. دقت کردی؟ از بالا نگاه کنید دیگه بد و خوب نداره، همه خوبه. فعل ربوبی رو که نگاه کنید، خدا که گفت از خیر محض جز نکوی ناید، از خدا که جز خیر سر نمیزنه. از پایین که نگاه کنیم خوب و بد داره، از بالا که نگاه کنیم دیگه خوب و بد نداره، همه یک سر فعل خداست و فعل خدا جز خیر نیست. بله چی بود سوالتون؟ گفتم دیگه ظلم بزرگتر از آدم کشتن. یه کسی اومده مثلا چیکار کرده؟ به زور پول شما رو گرفته، درست؟ یه وقت از پایین نگاه میکنی میگی که این فلان فلان شده، اومد مثلا مال منو دزدید یا غصب کرد یا به زور از من گرفت. از پایین که نگاه کردی کار بسیار بدی هم کرده، خدا متنفر از زور. اما حالا زاویه نگاهتو عوض کن، برو از بالا نگاه کن، این اتفاقی که افتاد خدا کرد، این چیزی که شما داشتید رو خدا دیگه از این لحظه به بعد بودنش رو تو زندگی شما مفید نمیدونست و لازم دونست که این از زندگی شما خارج بشه، که اون ضررش به شما وارد نشه. از بالا نگاه کنی دیگه ظلمی نمیبینی، از بالا که نگاه میکنی میبینی یه چیزی که شما داشتی حالا از زندگی شما خارج شده. کی خارج کرده؟ خدا. چرا خارج کرده؟ چون از این لحظه به بعد خیر شما در نداشتن این بود. اون جمله امیرالمومنین در مناجات شعبانیه رو بارها من تذکر دادم تو این جلسه دید. امیرالمومنین به خدا عرض میکنه، میگه الهی به یدک لا به ید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، خدایا دست خودته، دست احدی غیر تو نیست. وقتی که چیزایی که دارم زیاد میشه، ولو فلان شخص آورد اینو داد به من، اما این تو بودی که اضافه کردی. و نقصی، وقتی که چیزایی که دارم کم میشه، ولو دزده اومد برد، اما این تو بودی که این رو از زندگی من خارج کرد. وقتی سودی به من میرسه و نفعی، این تو بودی که اون سود رو رسوندی. وقتی خسارتی بر من وارد میشه و ضرری، این تو بودی که این خسارت رو بر من وارد کردی. به یدک لا به ید غیرک، دست خودته، دست احدی غیر تو نیست، خودت کردی. حالا کاری که خدا میکند خیر این عبد رو در بر داره دیگه. اون وقتی که داشتن اون چیز لازمه عطا میکنه، وقتی هم که نداشتنش لازمه اون رو اخذ میکنه و از زندگی او بیرون میبره. کیفر او مال اینه که تصمیمی خلاف شرع گرفته. خدا او گفت حق نداری تو تصمیم بگیری خلاف شرع، تصمیم حق نداری بگیری آدمی رو بکشی، انسان بیگناهی رو، چون این تصمیم رو برخلاف امر الهی گرفت، کیفر این نیت و تصمیم پلیدش رو باید متحمل بشه. انما لکل امرئن ما نوا، هر کسی جزای نیت خودش رو دریافت میکنه. چون این تصمیم پلیدی گرفت، این تصمیم پلید مستحق کیفر کرد او رو. اما حالا نیت در درون او بود، اما این فعل که در بیرون جاری شد به دست او بدون اذن خدا، بدون اینکه خدا امکان بده، محال بود این فعل به دست او جاری بشه. پس خدا امکان داد که اون تصمیمش عملی بشه. خدا چرا امکان داد؟ بله، چون مصلحت اون طرفی که داشت کشته میشد در این بود که کشته بشه. باشه
استاد، یه خانمی هستن که هفتگی بردن کنشون جلسات دعا و قرآن دارن، خیلی هم خانم خیری هستن. اخیراً یعنی همین هفته تمام طلاهاشون یک جا ازشون دزدیدن. حالا توی سوال شما، یعنی دقیقاً شما به اینجا رسیدید، این چه خیری بوده؟ یعنی من به ایشون چی بگم؟
شما بهش بگید که آیا اون دزده بدون اینکه خدا بهش امکان بده هم میتونست، اگر ما قائلیم که یه برگ از یه درخت نمیفته مگر به اذن الله، آیا این دوز خارج از حکومت خدا عمل کرد؟ که لا یمکن الفرار من حکومت، در قلمرو به حکومت خدا عمل کرد. اگر خدا مصلحت نمیدونست، امکان نمیداد این دوز یه سر سوزن از او چیزی بدزده. پس خدا امکان داد که این اتفاق بیفته. حالا که امکان داد، چرا امکان داد؟ چون خیر این خانومی که همه جواهراتشو بردن در این بود که از این لحظه بعد جواهراتو نداشته باشه، لذا خدا این رو از زندگی او خارج کرد. پس خوشحالم باشه از این لحظه به بعد بودن این جواهرالات در او دلبستگی به دنیا ایجاد میکرد. او رو در واقع از رشد، از تعالی باز میداشت. البته ببینید مشکل ما اینجا اینه که نیست جلسه عمومیه. هر هفته ما دوستانی رو داریم که هفته های قبل نداشتیم. بحث هایی رو که ما جلسات متعدد قبلی اونها رو گفتیم و زمینش رو فراهم کردیم، نشنیده اون دوست ما. خب طبیعتا وقتی میاد این حرف رو از ما میشنوه، خیلی براش غیر قابل هضمه. با همه مبانی که تا حالا باور داشته تعارض داره. ولی خب دوستانی که جدیدن میان، یه خوده باید دندون سر جگر بذارن. انشالله اونا مگر یه مدت بگذره، کم کم حرفا تکرار میشه و اون حرفایی از دست رفته دوباره زده میشه و شنیده میشه و زمینه هضمش ایجاد میشه. ولی تو سفره این جلسه غذاهای متنوعی چیده شده. هر کسی همون چیزی رو که هضم میکنه سهمشه. چیزی رو که هضم نکرد انکار نکنه. چون اگه انکار بکنه محروم شد این آدم دیگه، تموم شد. اما اگر انکار نکرد، بگه من نمیفهمم هنوز این مطلب، ممکنه درست باشه، ممکنم درست نباشه، انکار نمیکنم، هنوز برای من این مطلب قابل هضم است. اگر با این روحیه مواجه بشه، خدا برای او کم کم باز میکنه و دوباره اون بحث ها میاد به زبان من تو جلسه و اون وقت میبینه که نه اتفاقا چقدر درسته، با همه مبانی شرعی و عقلی تطبیق داره. ولی یه خود صبوری شما داشته باشید. گفتم بحث ها به مناسبت های مختلف انشالله خدا به زبان من جاری میکنه، تکرار میشه. تکرارم که بشه اون دوستانی که نشنیدن میشنون، دوستانی هم که شنیدن با تکرار عمیق‌تر میفهمند و بیشتر در لایه‌های عمیق‌تر وجودشون این حرفا نفوذ می‌کنه. در صورت پس اون چه که در زندگی ما رخ میده کار خود خداست. گفتم دیگه این جمله امیرالمومنین رو اگر اون خانم به قول شما خانومی است که جلسه دینی داره و آموزش میده به دیگران، خوبش میگید این جمله امیرالمومنین رو برای ما معنا کن. که امیرالمومنین میگه خدایا دست خودته، دست احدی جز تو نیست. وقتی که چیزایی که داریم زیاد میشه تویی که زیاد کردی، وقتی که چیزایی که داریم کم میشه تویی که کم کردی. خب این دزده اومده این طلاهای شما رو برده، پس کم شده دارایید دیگه. امیرالمومنین میگه اینو خدا کرد. چرا کرد؟ چون خیر این بنده در این لحظه در همین بود که اتفاق افتاد، در همین بود که اتفاق افتاد. لذا خدا کرد، کار خود خدا بود، کار غیر خدا نبود. قرآنم فرمود قل اللهم مالک الملک، بگو خدایا تو مالک عالم ملکی. تو تل ملک من تشا، به هر کسی قدرت و حکومت و مدیریت دادی، تو دادی، هر کی رو دلت بخواد مدیر میکنی، رئیس میکنی، حاکم میکنی. و تنزع الملک من تشا، هر کی هم تو بخوای از قدرت میکشیش پایین. و تعز من تشا، هر کی هم تو بخوای عزیزش میکنی. و تذل من تشا، هر کی هم تو بخوای خارش میکنی. به ید کل خیر، دست خودت، دست تو هم دست خیریه. یعنی وقتی عزیز کردی خیر این بنده است، وقتی ذلیلش هم کردی خیر این بنده است، وقتی به قدرت رسوندی خیر این بنده است، وقتی از قدرت کشیدیش پایین بازم خیر این بنده است. منتها انشالله خدا کم کم باز کنه این دید رو در زندگی که بتونیم از بالا هم نگاه کنیم. گفتم از پایینم باید نگاه کرد و تا وقتی پایین هستیم باید از پایین نگاه کنیم. بله کسی ظلم کرد، کار بسیار زشتی کرده، معصیت کرده، مستحق کیفر شده، همه ی حرفا به جای خودش درست. اما وقتی نگاهمون رفت بالا، اونجا دیگه کجا ظلمه؟ کدوم ظلم؟ شما از خدا هم ظلم میبینی؟ ظلم وقتیه که حق کسی تضییع بشه. ببینم کی در برابر خدا حق داره که خدا اون حق رو تضییع بکنه بشه ظالم خدا. بله ظلم وقتیه که طلب شما رو بتون ندن. کی از خدا طلب داره که اگه خدا و طلب او رو نده اون وقت بشه خدا ظالم؟ بنابراین از بالا که نگاه کنی دیگه ظلم کجا بود؟ از بالا که نگاه کنی خیر محضه. هر چه می شود خدا می کند. لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم وجود هیچ صاحب اثری جز الله نیست. خود خدا می کنه هر چه می شود، و هرچه هم خدا میکنه خیر محضه، خیر محضه. خب پس اینجوری اگه نگاه کنیم تو همه افعال خودمون فعل خدا رو میبینیم. لذا فرمود خدا در همه جزئیات زندگی من و شما دخالت داره، به خاطر اینکه نیت بدی داشته، به خاطر اینکه تصمیم خلاف شرعی گرفته. به خاطر این تنبیهش میکنن که مؤدب بشه، دیگه از این کارا نکنه. گفتم انما لکل امرئ ما نوا، هر کسی جزای نیت خودش رو میگیره. کسی نیت خوبی داره پاداش میگیره، کسی نیت بدی داره کیفر میگیره. البته پاداش و کیفر خدام دقیق دلی خالی کردن که میدونید نیست که عقوبت‌های الهی غیر از عقوبت‌های بشریه. ما بشرا مثلا یه کسی بیاد اذیتمون کنه، کینه‌شو ممکنه به دل بگیریم خدای نکرده، و بعدم یه جایی دقیقه دلیمون رو سرش خالی کنیم دلمون خنک شه. اما خدای که اینجوری نیست که بگیم علیه بالله ما حرف خدا رو گوش ندیدیم، خدا لجش در اومد، حالا یه گوشه‌ای به نام جهنم گیرمون میاره پدرمون رو در میاره حسابی دلش خنک شه، دقیقه دلی سرمون خالی کنه. خدا که اینجوری نیست. خدای متعال خیر و رحمت مطلقه. لذا اون جایی هم که تنبیه میکنه نمیخواد دق دلی خالی کنه، نمیخواد دلش خنک شه، میخواد چیکار کنه؟ میخواد این رو اصلاحش کنه، میخواد اصلاحش کنه، چون دوستش داره. دیدید دیگه، وقتی مادر پدر بچهشون رو دوست دارن، اون وقتی که میبینن بچه داره بیراه میره بهش تذکر میدن، توبیخ میکنن، حتی چه بسا تنبیهش بکنن. این تنبیه حاکی از محبتیه که این مادر و پدر به اون بچه دارن. ولی اگه محبت نداشتن، بره هر بلایی میخواد سر خودش بیاره، به من چون به خودی من خودم ناراحت کنم. پس اون جایی که دارن تنبیه میکنن، این ظهور محبت این پدر و مادره به اون بچه. اون جایی هم که خدا داره تنبیه میکنه، ظهور محبت خداست. لذا سبقت رحمته غضبه، رحمت خدا بر غضب خدا سبقت داره. لذا اون عملی که ظاهرش غضبه، باطنش رحمته. مثل همین تنبیه پدر و مادر بچهشون ده، ظاهرش غضبه، پدر اخم کرده دعوا میکنه، حتی ممکنه دوتا هم بزنه پشت دست بچهش، ظاهرش غضبه، اما باطنش یه رحمته، محبتیه که این پدر نسبت به بچهش داره. دلش نمیخواد بچهش یه جوون هرزه بشه، یه آدم آلوده بشه، معتاد بشه، نمیدونم تبهکار بشه. پس غضبش هم تو باطنش رحمته. دقت کردیم؟ بنابراین کیفری هم که خدا میکنه سرشار از خیره، سرشار از خیر. اگه میگه نمیدونم حتی دست این دوز رو هم بزن، اینم نهایت خیرخواهی خداست. مثل یه درختی میمونه که شاخه کجی ازش در اومده، این شاخه اصلا به اون درخت به این زیبایی و قشنگی نمیخوره، درخت رو خراب کرده. میگن این شاخه رو ببر پرستش کن بزنش. چون خدای مؤمن رو دوست داره، میگه این دستی که دیگه اینقدر هرزه شده که به هر مال حرومی میرسه خودشو آلوده میکنه، این دست به تو نمیاد، تو خودت خوبی، این دست به تو نمیاد، این دست رو ببرین که این خودش قشنگ بشه. ذات کیفرهای خدا، حتی کیفرهای دنیاوی، قصاص و اینا، اگه اینجوری نگاه کنیم میبینه همش خیره، همش ناشی از محبت خداست. اینجوری نیست که خدا بخواد دق دلی خالی کنه، حرفشو گوش نکردیم لجش در اومده، میخواد بخواد این کارو. اونجور نگاه کردن و مال اینه که از موضع محبت نگاه نمیکنن آدما، وقت کارهای خدا رو بد تعبیر میکنن. اما اگه از موضع محبت نگاه کنید، حتی اون جایی هم که خدا داره کیفر میکنه، میبینید عجب محبتی داره به خرج میده. حتی اون جایی که بنده ای رو میبره تو جهنم، اونجا هم داره محبت نشون میده ها. از ذره و بینهم به سوره باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبل اهل عذاب. قرآن فرمود ظاهره من قبل اهل عذاب. قیامتا که اون سور، اون دیوار کشیده میشه بین بهشتیان و جهنمیان، دیگه باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبل اهل عذاب. رضا همین جهنمی هم خدا چون دوستش داره بردتش جهنم ها، میبردش جهنم. اون چرک هایی که گناه در ایجاد کرده، اون زنگاری که گناه در وجودش ایجاد کرده، اینو میده دم آتیش میسوزونه. این چرک ها که ریخت، این زنگارا که ریخت، تمیز که شد، بعد برشون داره میبردش بهش. اگه نبرده بودش تو خزینه جهنم که یه دست کیسه حسابی بکشن این چرک ها ازش بریزه، که با این همه چرک تو بهش جاش نبود که، بردش تو این خزینه، شستنش، تمیزش کردن، حالا که تمیز شد میبردش بهش. میدونید دیگه بسیاری از اهل جهنم بعد از اینکه عذابهاشون رو متحمل شدن، میان میرن وارد بهش میشن دیگه. پس این جهنم هم خوب نشون دهنده محبت خدا هست. اگه اینجوری نگاه کنیم، زاویه نگاهمون رو باید اصلاح کنیم. تا حالا به ما از یه زاویه دیگه‌ای بحثای دینی رو گفتن، لذا تعبیرهای تلخ و در واقع ترسناک برای ما داره، اما از این زاویه هم میشه نگاه کرد. حالا میگم حالا از این بحث جدا میشیم. هی او فیها خالدونم که فرمود نادر دیهنم من فیها خالدون، تا دو تا تعبیر خلود ما تو قرآن داریم. یه تعبیر فرمود خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، اینها همیشه جاودانه در دوزخند تا زمانی که آسمان ها و زمین دوام داره. خب این خودش نشون میده که وقتی که آسمان و زمین دیگه برچیده شد، خلود اونا تموم شد. دقت کردین؟ حالا ما تا بعضی جاها داریم خالدین فیها ابدا. اون خالدین فیها ابدا چیه؟ اون حسابش چیز دیگه است. اون مال کسی است که در دنیا خدا اینا کرده، مال معاندینه ها. امیرالمومنین تو دعای کومن گفت ان تخلد فیها المعاندین، مال اهل معصیت نیست، مال حتی گمراهان بدون عناد نیست، این مال مغضوبون علیهمه، مال معانده، یعنی کسی که میدونه راهش باطله و با عمد و عناد در واقع مصر در بدی و انحرافه، اینا خلود در دوزخ دارن، دیگران مخلد در نار نیستن. نه، بنویسید تو لوح دلتون، یه خود صحب کنید. از اولین جلسه همه ی حرفای ما طبیعی است که قابل هضم نیست برای شما. هر چیزی رو نفهمیدید بگید معلوم نیست درست باشه ها، اما معلوم هم نیست غلط باشه. باشه تا بعدن روش فکر کنم. بذارید جلسات بعدم اگر خدا توفیق داد وجود داره، کم کم نکته ها گفته میشه. همین جلسه که الان ما خدمت شما هستیم نزدیک 2 ساله تقریبا هر هفته داریم. خب شما که امروز اومدید، حرفایی که ما 2 سال گذشته گفتیم رو نشنیدید. طبیعی است که برای شما همه یه چیزهایی که میگیم قابل هضم نیست. منتها منم نمیتونم حرف 2 سال رو توی یه جلسه برای شما بگم تا بتونید حرفای منو بفهمید. حالا که از میانه راه تشریف آوردید، یه خود صبوری داشته باشید. نمیگم حرفای منم قبول کنید، چیزی که برای شما اثبات نشده مطلقاً قبول نکنید، اما مطلقاً هم رد نکنید. به قول ابن سینا گفت هرچی به گوشت خورد فذره فی بقعت الامکان، بذارش تو مرحله امکان، بگو ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه. چون هنوز خودت بهش نرسیدی ردش نکن، چیزی هم که بهش نرسیدی قبولش نکن، بذار حالا باشه تا بعدها ببینیم چی میشه. نیاز هست هم به مطالعه هم به اینکه تو همین جلسه هم یه خود صبوری بکنید یه مدتی انشالله. حالا اگه دوست داشتید، البته الزامی که نیست، اگر دوست داشتید یه مدتی که بیاید کم کم اون وقت با این حرفا عمیق‌تر آشنا میشید. من داشتم بحث خلود ابدی رو میگفتم. بعضی از آدم ها که همون معاندینن، اینا جوری خودشون رو آلوده میکنن تو این عالم که تا عمق وجودشون رو چرک میگیره و عفونت میگیره. بذار روز قیامت اینا رو که میبرن تو خزینه جهنم، که امیرالمومنین فرمود من هموم رو دوست دارم، وقتی میبینم یاد قیامت میفتم. از همین اشاره فرمود که دوزخ هم نقش حمام رو داره، نقش پاک کننده. خب اینا رو میبرن تو خزینه جهنم، میبرن تو حمام جهنم، حمام گرم، آب گرم حسابی داره و دلاکای حسابی، ملائکه اغلاظ و شداد حسابی میان یک کیسه حسابی به تن آدم میکشن. این چه حرکابه؟ میرن این معانده رو میبرنش توی حمام دوزخ و شروع میکنن کیسه کشیدن. ای کیسه میکشن، این چه حرکا لوله میشه، میریزه میدن، ای بابا زیرش باز چرک. باز کیسه میکشن، چرکا لوله میشه، میریزه، باز میبینن زیرش چرک. هی کیسه میکشن، چرکا میریزه، باز میبینن زیرش چرک. اینقدر میکشن میکشن میکشن، یه میبینن این آدم تموم شد، هیچ چیزش نمون. یعنی تا عمق وجودش چرک بود. یعنی این دیگه چیزی تش نمون که ببرن بهش. چرکو که نمیشه برد بهش که. اینا خالدین فیها ابدا. خب یه صلوات ختم می‌کنم.